مردم هر منطقه را حول یکی از مشخصات نژادی و خاکی یا زبانی گرد آوردند و باعث تفرقه و تشتت میان ساکنان شرق اسلامی شدند. تقویت پانهای ترک و عرب و کرد تمامی زمینه‌های اتفاق و اتحاد مسلمانان ساکن در این منطقه مهم جهان را از بین برد و باعث رویارو قرار گرفتن آنها با هم شد. از همین روز که هر یک خود را از دیگری برتر و محقتر می شناسد و همه تلاش خود را مصروف از میدان بیرون راندن دیگری و وسعت بخشیدن به قلمرو به خاکی سیاسی و مالی خود می کند. پان ایرانیست ها دین مقدس اسلام را دینی غیر ایرانی می خوانند و همه اهانت ها را متوجه بزرگان این دین و آداب و سنن اسلامی می کنند و در مقابل دین زرتشتی را در حالی که حتی همه تصورات تاریخی خود را از دست داده و نسخ و مسخ شده است مقدم بر اسلام می شناسند. روشن فکران، فراماسون های وطنی و باستانگرایان دانشگاهی عموماً تابع این ایدولوژی و مرامند. پان عربیستا ساگه عجم ها را با تیر می زنند و گاه آنان را نجس می شناسند و به همین ترتیب جهان اسلام در استضعاف تمام از مسیر تفرقه و تشتت دشمن را در رسیدن به اهدافش یاری می رساند. با این توضیحات می توان دریافت که یکی از مهمترین دلایل و حکمت‌های بیان نقاط عطف از زنجیره و سلسله هویت حقیقی در ادعیه و زیارات مسئولیت بخشی به مسلمانان و مستضعفان در برابر هجمه‌های فرهنگی ملحدانه و مشرکانه است. در زیارت بارس، زیارتی ویژه و مخصوص به زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اولین حلقه از این زنجیره مقدس، حضرت آدم علیه السلام، این برگزیده خداوند متعال معرفی می شود. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. این سلام و این حلقه اولین خط بطلان بر جمله مفروضاتی می کشد که سابقه حضور بشر در عرصه زمین را به جهر، خرافه، بیدینی و بیعملی می رساند. در واقع زیارتنامه به زائر یادآور می شود اولا ای انسان بی پیشینه و بی هویت نیستی. ثانیاً هویت حقیقی تو وابسته به زنجیره اولیا و انبیای عظام الهی است. ثالثاً حلقه های این زنجیره به هم پیوسته اند و میراث بر از هم تا حلقه آخرین. رابعاً جدا افتادگان از این زنجیره در برهوت زمین ناگزیر طعمه گرگان و کفتارهای آدمخوار می شوند. سپس صمیمانه سلام می دهیم، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. در این عبارت زائر به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ بشر بر عرصه زمین یعنی به شجره طیبه ابراهیم خلیل الرحمن شیخ الانبیا مؤسس اسلام و باعث شکلگیری دو شاخه و دو سلسله نبوت بنی اسرائیلی و بنی اسماعیلی میرسد. از شاخه بنی اسرائیل فرزندان اسحاق نبی علیه السلام سلسله انبیا پای به عرصه حیات گذاشتند که هادی بنی اسرائیل بودند و مبشر و وعد دهنده ظهور قریب الوقوع پیامبر آخر الزمان محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه، از نسل اسماعیل نبی و از تنه شجره طیبه ابراهیم خلیل الله که با خود دین کامل، دین جهانی و پیام جهانی برای جمله خلایق منتشر در عرصه زمین می آورد. در این نقطه عطف متاسفانه با دلالگی ابلیس لعین انحرافی حادث شد که نتایج زیانبارش تا به وقت ظهور کبرای امام مبین بر جای ماند. بنی اسرائیل حسب خوی خیش با پای فشردن بر عصبیت نژادی و خونی از پیگیری نقشه کلی الهی و آنچه که به حقیقت مقدر شده بود سر باز زدند. بنی اسماعیل را تاب نیاوردند و از فرمان حضرت حق اعتزال و کنارگیری جستند تا آنکه اشرارشان در لباسی ظاهر شدند که خداوند درباره آنها فرمود مسلماً یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده اند دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت. از میان فرزندان اسرائیل جماعتی کفر ورزیدند و مورد لعن خداوند واقع شدند و از رحمت خداوند دور افتادند. این همه کیفر عصیان و تجاوز و سرکشی آنها در برابر فرمان پروردگار و احکام رسولان ارجمند بود. از میان فرزندان اسرائیل آنان که کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسی ابن مریم مورد لعنت قرار گرفتند، این کیفر به دلیل آن بود که عصیان ورزیده و از فرمان خدا تجاوز می کردند. تا مستضعفان و مؤمنان صاحب بینش صحیح از تاریخ و نقشه کلی الهی برای سیر و سفر انسان بر عرصه زمین غافل نشوند و چون پرکاهی بر پهنه دریایی طوفانی در فراز و فرود و تلاطم به سر نبرند و در شراکت انفعالی بازیچه اغراض شیاطین جنی و انسی نگردند. در عبارت بعدی وقتی که اعلام می کند السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، او یادآور نقطه عطف مهم دیگری می شود، پایان دوران انبیاء بنی اسرائیل و انتهای نبوت و رسالت به شاخه بنی اسماعیل. با بعثت پیامبر اکرم محمد ابن عبدالله سلسله نبوت و رسالت به آخرین و کاملترین حلقه خود رسید. دین کامل و کتاب کامل نازل شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما به عنوان آیین برگزیدم. از این فصل و با ارائه دین جهانی و کتاب کامل، بشر سیری را تحت امامت خلفا و اوصیای نبی اکرم از نسل اسماعیل شروع می کند که در صورت مرتفع شدن موانع به حکومت جهانی صالحان می انجامد و مستضعفان وارث زمین و خلیفت الله می شوند. زیارتنامه جمله به جمله پیش می آید تا پس از متذکر شدن نقطه عطف مهم قیام ابا عبدالله در سال 61 هجری قمری در کربلا و توصیف کمالات حقیقی ایشان، زائر متوجه سایر حلقه هایی شود که چون خط و خطکشی نوری انسان را تا تجزیه آخرین حلقه و آخرین نقطه عطف به پیش می راند. در حقیقت این زیارتنامه ها به نحوی مفسر و شارح و متذکر نقشه کلی الهی و حکمت تاریخ می باشند. دیگر این که باعث می شوند تا مستضعفان و مؤمنان در سنت زیارت و طلب قرب و ثواب نیز مجال حفظ آگاهی و معرفت تاریخی و حتی نگرش سیاسی اجتماعی مبتنی بر بنیادهای دینی را از دست ندهند. از این روست که می توان گفت همه اعمال فردی و جمعی اسلامی، همه سنت ها و آداب و حتی شعائر مذهبی راهنما و دستگیر انسان بر سیر و سفر امن در گستره زمین تا ابدالآباد خواهند بود. سه نقطه عطف در زیارت عاشورا.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را می‌مانیم، فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را می‌مانیم. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بدانجا نظر کردیم که باورداشت مهدویت فوایدی برای بشر داره. فایده ای رو که نام بردیم این بود که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و این عنوان رو از محورهای بحث که امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره هدایت بشر توسط پیامبران، فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد بحث خاتمه و فاتحت امامت و فلسفه بعثت حضور امام در جامعه صحبت کردیم و این نتیجه رو گرفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه برای خداوند حکیم دو نوع حجت معرفی می نمایند، یکی حاضر و آشکار و دیگری غایب و ناپیدا، اما همراه با دلیل روشن. با هم دیگه این فراز نهج البلاغه رو کلمات قصار شماره 139 که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده بشنوید. این ترجمه هم که میشنوید با ترجمه فیض الاسلام هست. بشنوید.
پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمی ماند، حجتهایی که گاهی مرئی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است، تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشود. نهج البلاغه، فیض الاسلام، کلمات حکمت، شماره 139، صفحه 1148.
آنچه با هم شنیدیم و اجازه بدید که من هم سهمی داشته باشم و بخوانم. پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمی ماند، حجتهایی که گاهی مرعی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است، تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشود. ببینید یه جمله است اما حکمتی پشت اون هست، بلندای تاریخ انسان. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید اگر خدا رو بخوایم بشناسیم در ساحت بروز و ظهور آنچه انسان‌ها رو مأمور فرمودند به هدایت، یعنی هادیانی در میان امت‌ها، امیرالمؤمنین به آشکارا و با یک منطق روشن می‌فرمایند که یه سریشون مرئی‌اند و یه سریشون هم نامرئی. نامرئی به معنای این که الان آشکار نیستن و از بیم مردم. این ناآشکار بودن به معنای رمانتیکش نیست، به معنای اداره اراده الهی است. یعنی این شیوه از اراده الهی است که حفظ میکنه ذخیره خودش رو در زمین توسط علمش که علم الهی است. این منطق رو یکدیگر داشته باشیم و پیرامونش بیاندیشیم و اعتقاد قلبی و باورداشت عقلی به امام عصر علیه السلام رو که مایه شناخت رو در ما فراهم میکنه در وجود خودمون تقویت کنیم و به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام ستون فقرات فهم دینیمون رو ارجاع بدیم به آنچه امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت کوتاه شماره 139 که در نهج البلاغه آمده و یه قدری تأمل و تفکر پیرامونش انشاءالله داشته باشیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
گذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. میان کوفه و شام چند منزل راه است، چند قرارگاه زخم، چند آوردگاه جراحت، چند مهبط نزول درد. زینب کبرا سلام الله علیها میان کوفه و شام چند بار در خود شکست اما ایستاده ماند، چند بار هلال قامتش هلالی تر شد، چند بار ایوب را پای مکتب صبر جمیل و بی بدیلش نشاند. در منزل نصیبین که پاره تنش، برادرزادش، امام زمانش، سجادش با قل و زنجیر از مرکب افتاد. در منزل جبل جوشن که بانوی از بانوان حرم، از تازیانه نامردی کودکش سقط شد. در منزل اسقلان که کودکی از مرکب افتاد و زیر دست و پای شتران جان از جسم کوچکش پرواز کرد. یا آن منازل که شب تا صبح بزم شراب و طرب آتش به جان اسیران خاندان طهارت انداخت. در منزل تکریت، مشهد و نقطه، وادی و نخله، موسل، عین الورده، رقه، قنسرین، معرت و نعمان، شیزر، همس یا بعلبک، در همه این منزلها او یکی یکی آیه‌های صبر را تأویل کرد و هنوز چند منزل دیگر باقی است.
این روایت
شهید حرانی قافله اسیران پس از گذشتن از جبل جوشن باز هم به دیر یک راهب رسید. شبانگاه راهب دیر نشین دید که نوری از محل نگهداری سر مبارک سید الشهدا به سمت آسمان تابان است. او حیرت زده نزد مأموران ابن زیاد آمد و پرسید از کجا می آیید؟ گفتند از سرزمین عراق. ما به جنگ حسین رفته بودیم و این سر اوست که برای امیرالمؤمنین یزید می بریم. راه پرسید این حسین همان است که پدر او پسر عموی پیامبر شماست؟ او همان است که مادرش دختر پیامبرتان است؟ گفتند آری، خود اوست. او بر خلیفه شورید و ما او را کشتیم و اهل بیتش را اسیر کردیم. راهب گفت نفرین و لعنت خدا بر شما، اگر عیسی پسری داشت ما خاک قدمهای او را بر دیدگان خود می نهادیم. من 10,000 درهم از پدر خود به ارث بردم، آن را از من بگیرید و سر این سرور را به من بدهید تا امشب نزد من باشد. صبح دم سر این بزرگوار را به شما باز خواهم داد. فرمانده کاروان پیشنهاد راهب را پذیرفت. او 2 کیسه زر از راهب گرفت و آنها را شمرد. سپس کیسه ها را مهر کرد و به خزانه دار خود سپرد. آن شب راهب دیر نشین سر مبارک امام را با گلاب شست و با مشک معطر کرد و احساس کرد که سراسر صومعه او را نوری آسمانی فرا گرفته است. او آن شب از هاتفی نادیدنی شنید که خوشا به حال تو و خوشا به حال کسی که شأن و حرمت صاحب بزرگوار این سر را بداند. نوشتند که فرمانده کاروان زمانی که در نزدیکی دمشق کیسه زرها را دوباره گشود دید که همه سکه ها تبدیل به سفال شدند.
بر یک طرف سکه ها این آیه از قرآن نقش بسته بود که گمان مبرید خدا از آنچه ستمکاران انجام می دهند غافل است. در سمت دیگر هر سکه آیه دیگر آمده بود که می فرمود به زودی آنان که ظلم و ستم کردند خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز می گردند. همچنین نوشته اند که راهب پس از آن شب سراسر شگفتی و نور سر به صحرا گذاشت و از داغ آنچه از ستمکاران بر فرزند پیامبر آخر الزمان رسیده بود جان داد. کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام در مسیر خود شبی را نیز در منزلگاه حران بیتوته کرد. در آن زمان ساکنان حران همگی از سابعین و یهود بودند. در وقت رسیدن کاروان مردی یهودی که او را یحیای حرانی می گفتند در دیری مرتفع و مشرف بر مسیر شهر روزگار می گذراند. با شنیدن صدای حرکت کاروان او نیز بر فراز تپه به تماشا ایستاد. یحیی سرهای بریده‌ای را دید که بر نیزه رفته اند و شماری زن و کودک که به شیوه اسیران بر شترهای برهنه سوار شده و از پی سرها در حال حرکتند. چشم یحیی به سری افتاد که پیشاپیش کاروان بر نیزه‌ای بلندتر قرار گرفته است. او ناگهان دریافت که لبهای آن سر مقدس در حال حرکت است. نزدیکتر آمد و گوش سپرد و شنید که سر چنین زمزمه می کند: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به زودی آنان که ظلم و ستم کردند خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز می گردند. یحیی با شنیدن این آیه شگفت زده و هراسان از یکی پرسید صاحب این سر کیست؟ پاسخ گفتند سر حسین پسر علی ابن ابی طالب است. پرسید نام مادرش چیست؟ گفتند فاطمه دختر محمد مصطفی. پرسید این اسیران کیستند؟ گفتند همگی از فرزندان و خیشان حسینند. یحیی به شدت گریست و گفت سپاس خدای را که به من نشان داد راه حقیقت جز دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیست و زلالت معنایی جز جدایی از این راه ندارد و سرانجام گمراهان آتش جاودان است. او سپس به دیر خود رفت و هرچه جامه و زر داشت آورد و به امام سجاد علیه السلام و باقی اسیران بخشید. گروهی او را از این کار منع کردند، اما یحیی بر تصمیم خود اصرار ورزید. سرانجام نیز شمشیر کشید و با سربازان کاروان جنگید. یحیی 5 تن از آنان را کشت و سپس به دست دیگر سربازان شربت شهادت نوشید. اهل شهر پیکر او را نزدیک دروازه حران دفن کردند. مزار او به قبر یحیای شهید مشهور است. کاروان پس از گذشتن از حران منزلگاه های مگیا فارغین و شبدیز را در پیش دارد. در شبدیز مردم شهر چه تصمیمی در خصوص حاملان سرها خواهند گرفت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت. نسیم جهدگی سویت، خرابم می کند هر دم، خرابم می کند هر دم. فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت.